220 400 85 و 220 588 2-0 شماره تلفن های ماست.
جانا حدیث حسنت در داستان نگنجد، و آوازه جمالت اندر جهان نگنجد. وصلت چگونه جویم کاندر طلب نیاید، وصفت چگونه گویم کاندر زبان نگنجد. هرگز نشان ندادند از کوی تو کسی را، زیرا که راه کویت اندر نشان نگنجد. آهی که عاشقانت از حلق جان برآرند، هم در زمان نیاید هم در مکان نگنجد. آنجا که عاشقانت یک دم حضور یابند، دل در حساب ناید جان در میان نگنجد. اندر ضمیر دلها گنجی نهان نهادی، از دل اگر برآید در آسمان نگنجد. عطار وصف عشقت چون در عبارت آرد، عطار وصف عشقت چون در عبارت آرد، زیرا که وصف عشقت اندر بیان نگنجد.
دیدامنش گرفتم، دیدامنش گرفتم، کی گوهر عطایی، کی گوهر عطایی. شب خوش مگو مرن جان، شب خوش مگو مرن جان، کم شب از آن مایی، کم شب از آن مایی. افروغ روی دل کش شد سرخ همچو اخگر، افروغ روی دل کش شد سرخ همچو اخگر. گفتا بس است کم کن تا چند از این گدایی، گفتا بس است کم کن تا چند از این گدایی.
با مدعی مگویی، با مدعی مگویی، اسرار شما مستی، اسرار شما مستی. تا بی خبر بمیرد، تا بی خبر بمیرد، در رنج خود پرستی، در رنج خود پرستی.
مقصود از کارگاه هستی.
با مدعی مگویی، با مدعی مگویی، اسرار شما هستی، اسرار شما هستی. تا بی خبر بمیرد، تا بی خبر بمیرد، در رنج خود پرستی، در رنج خود پرستی.
همراه هستید با ویژه برنامه سیمرغ شبکه رادیویی فرهنگ. عطار از نگاه دکتر مهدی محقق، رئیس هیئت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، عنوان بخش بعدی ماست که تقدیم حضور شما خواهیم کرد. بشنوید.
به نام خداوند گردون سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. پیش از هر چیز حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک میگویم. صحبت درباره عطار نیشابوری است. شهر نیشابور که مرکز علم و دانش بوده، خصوصا که مدرسه نظامیه در شهر نیشابور بود، دانشمندان بزرگی در همون زمان ها از اونجا برخاستند که از میان اونها میتوان حکیم عمر خیام و عطار رو ذکر بکنیم. عطار از شاعران درجه یک زبان فارسی است و آثاری که از او باقی مونده نشون دهنده تسلط او به فرهنگ اسلامی است، به علت اینکه در اشعارش اشارات تاریخی، اشارات علمی فلسفی دیده می شود. عطار نیشابوری آثار متعددی ازش باقی مونده، از جمله کتاب اسرارنامه، مصیبتنامه، الهی نامه و همچنین دیوان شعرش. عطار بنابراین گذشته از این که در اشعارش مطالب عرفانی و صوفیانه رو ذکر میکنه، اشاراتی به آیات شریفه قرآن و حدیث پیغمبر اکرم هم داره و از این جهت از شاعران ممتاز زبان فارسی به شمار می آید. کتاب های عطار همونطور که عرض کردیم علاوه بر دیوان شعرش، مصیبت نامه رو داره، اسرار نامه رو داره، الهی نامه رو داره و از شاعران پر اثر زبان فارسی به شمار میاد. درباره عطار کتاب های زیادی نوشتن، هم ایرانیان و هم دانشمندان خارجی، و ممیزات شعر او رو و عرفانی رو که او عرض کرده ذکر کردن. بنابراین میتوان عطار رو از شعران درجه یکی به شمار آورد که مضامین عارفانه و صوفیانه رو در اشعار خودش ذکر کرده است و آثاری که از او باقی مونده همه نشانه تسلط اوست به عرفان و تصوف و علوم اسلامی زمان خودش. از این جهت کسانی که درباره عطار کار کردند متذکر شدند که مقدار زیادی از آیات شریفه قرآن استفاده کرده و مقدار زیادی از احادیث پیغمبر اکرم رو در اشعار خودش آورده. گذشته از این مطالب عارفانه و صوفیانه را هم متذکر شده است. بنابراین عطار رو میتوان از شاعران درجه یک زبان فارسی به شمار آورد و خوشبختانه در این دوران اخیر آثارش مورد توجه قرار گرفته، هم دانشمندان خارجی و هم دانشمندان ایرانی درباره او کتاب نوشتن، مقالات زیادی نوشتن. عطار علاوه بر اینکه شاعر بوده، پزشک هم بوده و شاید کلمه عطار اشاره به همون جنبه پزشکی این شاعر هست که خودش هم ذکر میکنه به داروخانه 500 شخص بودن که در هر روز نبضم می نمودن، به علت اینکه تشخیص بیماری ها به وسیله گرفتن نبض انجام می شده و کتاب های زیادی هم نوشته شده درباره انواع و اقسام نبض که هر نوعش نشانه یک نوع بیماری است. در هر حال عطار رو می توان جنبه های مختلفش رو ذکر کرد، علاوه بر اینکه او شاعر توانایی بوده، به علوم زمان خودش هم تسلط داشته، از آیات قرآن گرفته تا احادیث پیغمبر اکرم و همچنین گفتار بزرگان و خصوصا اهل تصوف و عرفان. از این جهت میتوان عطار رو از شاعران درجه یک زبان فارسی به شمار آورد. امیدوار هستیم که بیش از پیش آثار عطار مورد توجه قرار بگیرد و به صورت تحقیقی آثارش چاپ بشود و مورد استفاده دانشمندان قرار بگیرد. به حول و قوه الهی انشاءالله.
سرخ دانه دانه یارم چه مهربانه، سرخ دانه دانه یارم چه مهربانه، چشمای سیاه دلبرم آخر بلای جانه، زلفای سیاهت لیلی جان مجنون کشیده شانه. عاشقانه رنگ زرشک جانه، رنگ عاشقانه رنگ زرشک جانه، خمخانه چشمان تو مستی هر ترانه، خمخانه چشمان تو چشمان تو مستی هر ترانه. خورشید مهر روی تو غم را برد شبانه، افتاده ام در پای تو ای عشق جاودانه، ز عشق روی لیلی مجنون شده فسانه، ز عشق روی لیلی مجنون شده فسانه، با جام جان تو شبم مست می زمانه، با جام جان تو شبم مست می زمانه.
روز روزگار بر وفق مراد شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگی که در آستانه تولدش سال 1375 متولد شده و در کنار شما هموطنان عزیز شنوندگان نازنین و همیار بالیده شده و رشد کرده. در آستانه سالگرد تأسیس رادیو فرهنگ ازتون پرسیدیم که چند سالی که شنونده رادیو فرهنگ هستید و کدام برنامه رادیو فرهنگ رو در این سالها بیشتر دوست داشتید. از ارتباطتون با این شبکه رادیویی برای ما بگید. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ماست.
بله خانم سختبار، بارها گفته شده که یک برنامه موفق برنامه‌ای که از پشتوانه محکمی به نام مخاطب برخورداره. بله. و ما همیشه اعتنامون معمولاً به مخاطب بوده، یعنی اگر حس کردیم برنامه میخواد رونق بگیره حتما باید با حضور مخاطب باشه.
درسته.
دوستانی که چه از طریق پیامک به سامانه 30558 دست ما رو میگیرن، چه از طریق دو شماره 220-485 و 220-588-20 با اون صدای گرم و نازنین خودشون واقعا به ما انرژی میدن. الان هم اگه موافقید بریم سراغ پیامک.
نوبتی هم باشه. بله نوبت شنونده هاست. خب بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه. آقای اسماعیل سقاییان برامون نوشته که سلام، روز تأسیس رادیو فرهنگ رو به همه هنرمندان شبکه تبریک میگیم. من 5 ساله که مخاطب رادیو فرهنگ هستم. برنامه چهار باغ، در قدم روی فرهنگ، پرده نشینان، هفت کوچه و ماه شیرین دهنان از برنامه مورد علاقه من هست.
بسیار عالی. آقای علی زنبوری عزیز، مخاطب قدیمی و گرامی از روستای باقی‌آباد یزد، هم سالگرد تأسیس رادیو فرهنگ رو شاد باش گفته. خیلی ممنونیم.
آقای محمد حسین مالک‌زاده از طبس گلشن هم نوشتن که مدت مدیدی رادیو فرهنگ رو میشنوم، تبریک میگم سال روز رو، و گفتن که شنیدنم از هفت کوچه شروع شد و شعر برای برنامه مینوشتم و تلفنی میخوندم. خیلی متشکریم از شما شنونده عزیز.
با درود، من 11 ساله که رادیو فرهنگ رو گوش میدم، بیشتر برنامه ها رو دوست دارم، مثل ققنوس و هفت کوچه. برنامه های دیگه آقای بهزاد محمدی از نظرآباد این پیامک رو دادند. خب ما سعی میکنیم در فواصل این میان برنامه ها، برنامه‌ای که داریم، ارتباطات تلفنی حتما پیامک‌ها رو بخونیم و تلفنی هم اگه باشه حتما پخش میکنیم.
بله. سیمرغ در قاف. همراه با دکتر حسن دلبری، استاد ادبیات دانشگاه سبزوار. خب در ادامه برنامه همراه هستیم با یکی دیگر از مهمانانمون که پشت خط ارتباطی ما هستن، جناب آقای دکتر حسن دلبری، استاد محترم ادبیات. سلام و درود بر شما، خوش آمدید.
خیلی خوش اومدید، طاعتتون قبول.
درود خدمت شما. آقای دکتر،
درود بر شما. آقای دکتر دلبری، سی مرغ در قاف، در بیان جناب عالی ببینیم که این سی مرغ در قاف چه می کنند. بفرمایید، خواهش می کنم.
خدمت باشم. منطقه تیر عطار لحاظ نوازین یکی از زومه های سرآمد عرفان ماست.
بله.
هایی که در این کتاب به وسیله عطار پردازش شدن ویژگی های خاصی دارن که مخصوصا در قسمت پرندگان این ویژگی ها با اون خصوصیات زیستی پرندگان خیلی همخوانی داره.
همینطوره.
به عنوان مثال عطار وقتی از هدهد استفاده میکنه، میاد ویژگی راهنمایی هدهد، این هدهد راهنماست، مراد مفتحه، و در قرآن هم میدونیم که راهنمای حضرت سلیمان هست. مثلا اگر باز استفاده میکنه، باز شکاری، به خاطر این که میتونیم همیشه بازها با ساعد سلطان همخوانی دارن و علاقمند به قرب سلطان هستن، و باز رو عنوان اون پرندی اون گروهی از انسانها در نظر میگیره که اینا تمایل به رسیدن به سلطان دارن. اینا رو شنوندگان خوب ما میتونن و نیاز نیست که من به اینها بپردازم. اما یه نماد جذاب و بسیار ویژه و منحصر به فرد در منطقه تیر عطار داریم و اون نماد پردازی با استفاده از شکل نوشتاری خط فارسی است.
بله.
که این رو من در جای دیگه به این صورت دیدم و همین خاطر مناسب دیدم که خدمت شنوندگان عزیز در خط فارسی ما شکل نوشتاری پیوسته و گسسته رو خیلی داریم، شاید در خطهای دیگر به این صورت نداریم، گسسته نویسی و پیوسته نویسی رو. و دقیقا از همین عنصر میاد عطار استفاده میکنه در پردازش آنچه که نیاز داره. عدد سی رو در نظر بگیریم، همین شکل نوشتاری سین و یه بزرگ و به دنبال اون با فاصله مرغ را.
بله.
اینها کثرت در عالم خلقت و کائنات رو میرسونه، یعنی جدا نویسی رو ما در نظر بگیریم نماد کثرت.
بله.
انسان ها در زمین و نه انسان ها در زمین که ذرات کائنات در دنیای کثرت مثل جدا نویسی در حروف فارسی هستن، در کلمات فارسی.
بله.
حالا 30 از این مرغ ها وقتی مراحل کمال رو طی میکنن، 7 وادی طلب و عشق و معرفت و استغنا و توحید و حیرت و فقر و فنا رو پیش میبرن و از اون زدودگی های دنیوی پاک میشن، آرام آرام متخلق به اخلاق الله میشن. حالا این پرندگان که 30 مرغ هستن در مقام یگانگی به هم متصل میشن، دنگن 30 مرغ. دقیقاً آنچه که در سرهم نویسی و اتصال نویسی زبان فارسی اتفاق میفته. یعنی عطار چیکار میکنه؟ عطار با یک ظرافت بسیار زیبا میاد 30 تا مرغ رو که نماد 30 گونه و 30 تیپ شخصیتی انسان ها هستند در 7 وادی مرحله مرحله زلال میکنه، داره بالا به قاف میرسونه. حالا در قاف اون کثرتی که وجود داشته به وحدت میرسه و نشانگر این وحدت میشه متصل نویست 30 و مرغ به هم دیگه، و اونجا دیگه 30 مرغ در این حال که 30 مرغه و 30 مرغه در این حال که 30 مرغه، و این میشه وحدت در این کثرت و کثرت در این وحدت.
به به، چه زیبا، بسیار عالی. عرض کنم آقای دکتر دلوری، واقعا اون چیزی که ذهن ما رو مشغول میکنه، شاید یه پرسش برای خود بنده، اینی که من نمیدونم واقعا در زمانی که این اشعار سروده شده، در زمان عطار، آیا کسانی هم بودند که استفاده بکنند، بهره ببرند از این اشعار زیبا با معانی بسیار گسترده و تأثیر بکنند و تأثیر بپذیرند؟ من نمیدونم خود جناب عالی آیا اطلاعاتی داری در زمینه که واقعا تاثیرگذار بوده، چقدر بر حالا معمولا هم مردم عادی شاد نبودن، بیشتر دربار بوده و اشراف و یک افراد به خصوصی این اشعار رو استفاده میکردن. بفرمایید، خواهش میکنم.
ما منطق تیرهایی چه منصور و چه منظوم داریم قبل از عطار که عطار از اونها بهره برده. ما منطق تیر ابن سینا رو داریم، منطق تیری در دیوان خانی داریم در قالب یک قصیده، اینها که قبل از عطار و بدون شک عطار نظری به اینها داشته. از سوی دیگه به دنبال عطار هم کسانی با استفاده از این نمادها و نمادپردازهای عطار اومدن و خواستن که پای در این راه بگذارن. ما از آنجا که عطار به کمال رسونده این رو، حالا درسته که بعد از عطار ما مثنوی مولوی رو داریم و اون و در اون هم نگاه های این گونه هست، چون هم که خود مولوی میگه عطار روی بود و صنایع دو چشم او، ما از پی صنایع و عطار آمدیم.
بله بله.
در شاعران بعدی هم نگاهی اینها هست، ولی دیگه به این شکل منسجه و در قالب یک منظومه منقه عرفانی و نمادین
نداشتیم.
این شکل نداریم.
بله، بسیار عالی، خیلی لطف فرمودی جناب دکتر دلبری، واقعا استفاده کردیم از
بیانات شما.
متشکریم،
سپاسگزاریم، خدا نگهدار.
ممنونم و خدا نگهدار.
زهر در گفتم و بسیار گفتم، چو زیر چنگ شعری راز گفتم. کسی کوچون منی را عیب جویست، همین گوید که او بسیار گویست.
هدهد پیک پیخجسته سرزمین سبا انجمن راست و مرغان را به حضور در آن فراخواند. همه گرد هم بنشستند. مرغ سفید پر نواخان، توتی خوش‌سخن نکته پرداز، کبک خوش‌خرام، باز بلند پرواز فتنه‌جو، دراج زرین تاج نغمه پرداز، بلبل دستان سرای دلباخته، طاووس طناز آشوبگر، تذرو تیزدک رهپیما، قمری بادپیمای خونین دل، فاخته سردر گریبان آزرده جان، شاهین آسمان پیمای تیزچنگال، مرغ زرین پر آتشین بال، همه در آن انجمن حاضر بودند. هدهد بشکوه در آن جمع بر جای خود نشسته بود و چشم‌ها را به سوی خود می‌کشید. مرغان به سخن در آمدند. جمله گفتند این زمان در روزگار نیست خالی هیچ شهر از شهریار. و گفتند برای چه اقلیم ما را شهریار نیست و چرا نظم و ترتیبی در کارمان نیست. زمزمه‌ها در گرفت. غم بی سروری سرها را به گریبان فرو برد. اندیشه‌ها به عمق رفت و فکرها جنبش گرفت. سرانجام همه یک زبان گفتند شهری که در آن شهریاری سایه مهر بر فراز بوم و برش نیفکند از نشاط و خرمی خالی است. غمکده است که از هر گوشش بانگی ناموزون برمیخیزد و گوش را میخراشد. از چنین سرزمینی سعادت دامندر میکشد و رنج و ادبار رخ مینماید. چاره آن است که دست برادری به هم دهیم و به طلب شهریاری دادگستر برخیزیم. هدهد چون این گفته ها را بشنید دل آشفتهش بیقراری از سر گرفت. این مرغ پیامبر رازدار زیبا جامعی در برداشت که از چین و چکنش نشانه هایی از رهجویی در راه راستان و رازبینی در طریق پاکدلان و یک رنگان نمایان بود و از چهرهش درخشش نور حقیقت میتابید. هدهد مرغی بود که از فراز و نشیب بسیار گذشته، درد و شکنجه بسیار دیده و از نیک و بد آگاه آمده بود. چون نام شهریار بشنید و از شیفتگی مرغان با خبر شد، دیگر تاب نیاورد و سکوت خیش را در هم شکست. گفت ای مرغان، منم بی هیچ ریب، هم برید حضرت و هم پیک غیب. آن که بسم الله در منقار یافت، دور نبود گر بسی اسرار یافت. سالها در بحر و بر می گشتم، پایم در ره به سر می گشتم. با سلیمان در سفرها بودم، عرصه عالم بسی پیمودم. سخن هدهد در نهایت این بود که اگر با من همراه شوید شما را نزد آن کسی که میخواهید خواهم برد، نزد پرندهی به نام سیمرغ. مرغان به شنیدن این وعده به وجد و سرور در آمدند. جمله مرغان چو بشنیدند حال، سر به سر کردند از هدهد سؤال. که این سبق برده زما در رهبری، خط کرده بهتری و مهتری. ما همه مشتی ضعیف و ناتوان، بی پر و بی بال و نه تن نه توان. کی رسی ما قرب سیمرغ رفی، گر رسد از ما کسی باشد رفی. بالها به هم کوفتند و بقیه نشاطنگی سر دادند. آنها سالها بود که در تب بیسروری می سوختند. جانشان به آتش کشیده شده بود و از رنج پریشانی و بیسامانی به جان آمده بودند. وقتی که شنیدند شهریاری به نام سیمرغ هست که می توانند به درگاهش رو آورند و سر نیاز بر آستانش بنهند، شتاب زده از هدهد پرسیدند سیمرغ کجاست؟ هدهد گفت هست ما را پادشاهی بی خلاف، در پس کوهی که از آن کوه قاف. نام او سیمرغ و سلطان طیور، او به ما نزدیک و ما از او دور دور. و اضافه کرد که رسیدن به این سیمرغ همت واقعی میتنود، با خیال و رویا نمیشود این راه را طی کرد و باید از کوها و دریاهای فراوان و سختیهای عذاب‌آور گذشت. هر که اکنون از شما مرد رهید، سر به راه آرید و پایندر نهید. به شنیدن این سخن جمله مرغان با همه شیفتگی که داشتند در خاموشی فرو رفتند و هیبت سیمرغ و هیمنه و صفت شهریاری او